برنامه امروز ما را حتما گوش بدید تا اطلاعات بیشتری رو در خصوص قوانین سازمان بین المللی استاندارد ایزو به ویژه ایزو 9000 دریافت بکنید. دعوت میکنم بخش صنعتگران ما رو گوش کنید.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسی. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران سری به استانی می‌زنیم که قطب ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع فولادی، صنایع سلولوزی، صنایع چوب و مبلمان و صنعت ابریشمه. آقای مهندس فریبرز شجاعی شیخانی، بازرس بسیج مهندسین صنعت استان گیلان، از توسعه صنعتی در چند سال اخیر در استان گیلان به ما گفتند.
مطمئنم پیشرفت داشته، الحمدلله. عرض میکنم چون سیاست‌گذاری درستی انجام شده، اون اولویت‌ها مشخص شده، بله، از همین جذب سرمایه‌گذار در استان میتونیم این گواه بر این ادعا باشه که با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران در استان الان به همون سمتی که خواسته شده دارن هدایت میشن، مطمئنا همینطور بوده. یکی از نقاط قوت استان ما بس منطقه آزاد بوده. منطقه آزاد انزلی پتانسیل بالقوه‌ای داره که الحمدلله داره تبدیل به بالفعل میشه و این تعاملات بین دستگاه‌ها و سیاست‌گذاری بین منطقه آزاد و سایر دستگاه‌های متولی تو این قضیه که بحث جذب سرمایه‌گذار رو دارن هم در سال‌های اخیر تأثیر داشته و بحث راهن هم که الحمدلله نعمتش رو مردم استان گیلان بهره‌مند شدن همین اخیراً، این هم میتونه هم اثر مثبت داشته باشه و هم در این راستا در بحث حمل و نقل، میدونید در بحث ارزش افزوده، در بحث قیمت تمام شده، چون بسیار مؤثر هستش و در حقیقت اون کریدور شمال جنوب هم از طریق همین راهن شمال وصل شد و الان دروازه اروپا میتونیم بگیم این قضیه هستش، خیلی تاثیرات مثبت و بسزایی داشته. اگر هم انشالله این ادامه این پروژه که مورد توجه مسئولین کشوری هم هستش، اولویت کشور هم هستش، ادامه پیدا کنه و بحث آستارا و انزلی هم تکمیل بشه، مطمئنا ما جهش قابل توجهی در سالهای آتی خواهیم داشت، هم در جذب سرمایه گذار هم در بحث صادرات و صنایع وابسته به اون.
کلام پایانی جناب مهندس فریبرز شجاعی شیخانی، بازرس بسیج مهندسین صنعت استان گیلان رو با هم بشنوید.
چیزی که سالهای اخیر همون نمایندگان این استان، بحث مسئولین اون استان و کسایی که دلسوز این استان هستن بهش توجه ویژه داشتن و همیشه این رو گفتن و بلند هم گفتن، این هستش که بحث سرسبزی گیلان نعمت خدادادی هستش که باید ازش استفاده درست بشه. یعنی پتانسیل های این استان بسیار بالاست. اصلا بخوایم بگیم هر یک از کشورهای اروپایی با اون مساحتی که دارن، با توجه به اقلیمی که استان گیلان داره، میتونیم مقایسه کنیم و میتونیم بگیم که این پتانسیل وجود داره براش. اگر سرمایه‌گذاری درست اتفاق بیفته، اگر بسترهای مناسب درست اتفاق بیفته، مخصوصا در بحث بنادر، مخصوصا در بحث حمل و نقل ریلی، میتونیم شاهد این باشیم که انشالله به قوه خدا این استان بتونه گام موثری رو در تأمین رشد و توسعه کشور برداره و یکی از جاهایی هستش که پتانسیل خاص داره و اگه این مسئله بهش توجه خاص بشه که انشالله داریم میشه، ما میتونیم انشالله شاهد رشد و شکوفایی خاص در صنعت استان گیلان و یک بحث این هستش با توجه به جغرافیای کوچیک این استان، میدونید متراکم ترین استان هست از نظر جمعیت و متاسفانه این قضیه این هستش که ما درصد بیکاریمون تو این استان زیاد هست و این آلارمی هست برای مسئولین، برای کسایی که دلسوز هستن که با توجه به این پتانسیل فکری به حال این قضیه بکنن که وقتی همه چیز فراهم هست، حیف است که بالاخره این جوانان این استان بیکار باشن و بخوان مهاجرت کنن به استانهای دیگه.
در پایان باید عرض کنم، به گفته آقای مهندس فریبرز شجاعی شیخانی، بازرس بسیج مهندسین صنعت استان گیلان، سیاست‌گذاری درست، جذب سرمایه‌گذاران متعدد، ارائه تسهیلات کاربردی و وجود منطقه آزاد انزلی و تعاملات بین دستگاه‌ها و همچنین وجود راه‌آهن که در بحث حمل و نقل بسیار مؤثره، باعث شده که در چند سال اخیر استان گیلان به توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر دست پیدا کند. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های آقای مهندس فریبرز شجاعی شیخانی، بازرس محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان گیلان رو شنیدیم. ایشون در خصوص توسعه صنعتی در استان گیلان صحبت کردن، از سیاست گذاری درست و ارائه تسهیلات کاربردی و امکان سرمایه گذاری درست هم گفتن که باعث توسعه صنعتی گیلان شده. خیلی متشکرم که همچنان دارید خانه تا کارخانه ما رو میشنوید با موضوع سازمان بین المللی استاندارد و قوانینی که داره. اگه واقعا رونق تولید برامون اهمیت داره، باید به تمام استانداردهایی که به ویژه برای امر صادرات مهمه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. این نباشه که وقتی میگیم رونق تولید فقط نگاهمون نگاه داخلی باشه، حتما نگاه به کیفیت کالامون داشته باشیم در حالا بحث‌های صادراتی که شرایط بهتری رو میتونه برای اقتصاد کشور رقم بزنه با توجه به ارزآوری که داره در شرایط نوسانات ارزی که تو کشور ما هست. همچنان همراه ما باشید.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
حوزه تولیدمون تولید ساعت‌های ایستاده گرانفاده است. 7 ساله مشغول به این کار هستیم و داریم فعالیت می‌کنیم. اولین تولید کننده ساعت ایستاده ما بودیم تو ایران.
مطلوب ما اینه که روزی برسه که ما بتوانیم بر حسب مزیت‌های نسبی و تشکیل خوشه‌های صنعتی این چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش رو به صورت کامل داشته باشیم برای کل کشور، کل محصولات کشور.
باید همپا با در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن، ظرفیت‌های مناسب وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت‌ها گام بردارن.
جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد.
برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه. چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم.
ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزان تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره. بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
سامان پیامکمون یادتون نرفته که 3036-37 و امروز از شما میپرسیم اگه تولید کننده هستید، فعال اقتصادی هستید، صنعتگر هستید، در بنگاه کوچک و متوسط دارید فعالیت میکنید، آیا با قوانین سازمان بین المللی استاندارد ایزو آشنایی دارید؟ به سامانه پیامکی ما پیامکاتون رو ارسال بکنید. مهمان ما هم آقای دکتر امیررضا آیت اللهی هستن، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استانداردهای بین المللی. خب آقای دکتر، بریم سراغ ادامه بحثمون. سازمان بین المللی استاندارد ایزو خیلی نکات جالبی داره. تو صحبت‌های آقای سرکار نژاد اشاره کردن به یک کتابی، بعد جالب بود برای من که مثلا این کتاب رو خودشون خوندن، چجوریه که براشون انقدر مهم بود؟ میگفت این کتاب باید پیاده سازی بشه.
این کتاب کتابی هست که تو مثلا حالا دو سه سال گذشته سازمان جهانی استاندارد ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت که در سال 2015 منتشر شده. من یه توضیح کوتاهی هم بدم. استانداردهایی که ما خدمت شما اشاره کردیم، هم استانداردهای فنی هم استانداردهای مدیریتی،
بله،
معمولا اینا هر چند سال یه بار ته یک مکانیزمی که حالا من بخوام اینجا توضیح بدم شاید یه خود مفصل باشه از حوصله بحث ما خارج بشه، ته یه مکانیزم اینا بازنگری میشن، بروز میشن و جدید منتشر میشن.
درست.
استاندارد ایزوی 9000 اولین ورژنش که جهانی بود سال 1994 میلادی بود، بعد 2000 منتشر شد، بعد 2008، چند سال اخیر 2015 جدیدترین
این آخرین ورژنش،
بله آخرین ورژنش مربوط به استاندارد مدیریت کیفیت که دیگه چه میگن هرچی تو چنته داشتن علمای استاندارد و اینا دیگه داخل استاندارد در واقع وارد کردن، خیلی هم بحثای جدید و خوبی بهش اضافه شده.
الان میگن مثلا استانداردهای همین سری ایزو 9000 در واقع تعیین کننده ویژگی ها و یا مشخصات فنی نیستن برای محصول، در صورتی که ما یه همچین حسی داشتیم، بیشتر همش تو ذهنمون کیفیت هست.
بله، ببینید همونجور که من خدمتتون عرض کردم، این استانداردها استانداردهای سیستمی و مدیریتی هستن، وارد اصلا جزئیات فنی محصول نمیشن، چون برای اونها ما استانداردهای فنی داریم. این استانداردها سیستمی به شما پیشنهاد میدن که بتونی اون الزامات فنی رو داخل این سیستم بیاری، داخل این بستر بیاری، بله، و به صورت پایدار اینو رعایت بکنی. شما اگه سیستم نداشته باشی، یه کتابچه استاندارد فنی میگیری، یه روز دو روز تو آزمایشگاه تست میکنی و هیچی، بعدش هم میذاری کنار. ولی منظورم که این استانداردهای سیستم مدیریتی هستن. ببینید ما چطور برای شرکت میگیم سیستم مدیریت مالی داره، سیستم مدیریت بازرگانی داره، سیستم مدیریت تولید داره، سیستم مدیریت فروش
یعنی
داره.
فراگیره تو همه بخش‌هاست.
بله. یه سیستم مدیریت کیفیت هم باید داشته باشی.
آه، در کنار این سیستم مدیریتیه، سیستم کیفیت هم مد نظر هست.
کتابی که حالا دوستمون فرمودن خیلی برام جالبم بود، اگه تو شما تو سایت همون iso.org تشریف ببرید، نحوه پیاده سازی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت رو در شرکت‌های کوچیک و متوسط اونجا تشریح کرده و توضیح داده. خیلی خوبه که شرکت‌ها اول اصلا با خود این استاندارد حالا آشنا بشن.
یعنی کتاب کمکشون میکنه بخونن؟
بله 100%. بگن اول با خود اون استاندارد آشنا بشن و ضمناً اگه خواستن اون رو تو داخل شرکت خودشون پیاده سازی بکنن، از اون کتاب استفاده بکنن. حتی من اینجا بالا یه پرانتزی باز کنم، مطابق آخرین خبری که من دارم، این کتاب که خیلی هم کتاب کاربردی خوبی هست، هنوز ترجمه نشده به فارسی. کسی اگه هم بخواد بعد خب متن انگلیسیشو دانلود کنه که اونم رایگان نیست، به شکلی بعد حالا بخره و استفاده بکنه. خیلی خوبه که در درجه
کتابش اول... ایران هست آقای دکتر؟
کتابش نه، من ندیدم.
عجب آدم زبلی بوده اینه که به ما زنگ زده.
من نیدم، ولی خیلی خوبه که مؤسسه استاندارد به عنوان پیشتاز یا کارشناسان اساتید اونایی که تو این حوزه کار میکنن اون کتاب خیلی خوب رو ترجمه بکنه.
اگه همچین کتابی وجود داره، بله، واقعا مؤسسه استاندارد خودمون باید این کار رو بکنه با هزینه خود سازمان استاندارد، بله، و بتونن برن کتاب رو بخرن بیارن ترجمه بکنن. اینکه فرمودید نحوه پیاده سازی حالا استانداردهای مدیریتی رو عنوان کرده، خیلی راه رو کوتاه کرده، درسته؟
بله. ببین بالاخره سازمان جهانی ایزو تجربیاتی که در کشورهای دیگه دنیا، خیلی هم نباید ما فکر کنیم که مثلا همه جای دنیا خیلی خوب و پیشرفته هستن، هیچ مانع و مشکلاتی ندارن، ما این فقط نه، شما همین خود متن استاندارد رو بخونه، چیزایی که اضافه شده، آدم کامل احساس میکنه مسائل و مشکلاتی که ما تو حوزه صنایعمون داریم عیناً پیش چشم این تدوین کنندگان استاندارد بله. بوده. به خاطر همین اومدن یه سری چیزایی رو بهش اضافه کردن. اونها اومدن راه‌های رفته و تجربیات دیگران رو تو اون کتاب منتشر کردن و در اختیار ما گذاشتن. من اجازه بدید استفاده بکنم با توجه به متن خود همین استاندارد ISO 9001 ویرایش سال 2015 میلادی و مندرجات اون کتاب چند تا نکته‌ای که این استاندارد ویرایش جدید روش تاکید داره و جدیداً هم اضافه شده
بله.
و تو اون کتاب هم اشاره شده اینا رو من خدمتتون به اجمال حالا مطرح
حتما بکنم. حتما بفرمایید آقای دکتر.
ببینید اولین موضوعی که تو استاندارد ویرایش جدید اضافه شده که تو ویرایش قبلی هم نبود بحث تحلیل شرکت‌ها و سازمان‌ها از محیط داخلی و خارجیشون هست. حتی محیط خارجی که میگم منظور محیط خارج سازمان یا محیط بیرون سازمان، یعنی میگه اگر شرکتی بخواد موفق بشه و یک سیستم کیفیت پایدار داشته باشه باید از محیط بیرونش، که محیط بیرونش چیه؟ مسائل اقتصادیش میشه، حتی مسائل سیاسی میشه، مسائل حقوقی قانونی میشه، مسائل اجتماعی میشه، اینها مسائل کلان یک کشوریه، و مسائل صنعت خودش، فرض کن صنعت غذا، صنعت پزشکی، صنعت بتکشیمی، صنعت قطع سازی خود رو رقباش در چه وضعیتی هستن، چه محدودیت هایی داره، بازار صادراتیش چیه، بازار داخلیش چه جوره. میگه بعد اول یک تحلیلی شما از محیط خارجی که عرض کردم و محیط داخلی باید یک تحلیلی داشته باشی، شرایطتون رو تحلیل بکنی، نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی و خارجیتون رو بسنجی، شرکت ببینه که در داخل شرکتش از لحاظ ماشین‌آلات، از لحاظ منابع انسانی، از لحاظ تکنولوژی تولید چه نقاط قوت و ضعفی داره، و همینجور شرایط خارجیش رو هم باز بررسی بکنه و از جمعی اینها برای اینکه موفق بشه در عرصه کیفیت یا عرصه به دست آوردن دل مشتری حالا خودمونیش ببینه که چه استراتژی رو لازمه که اتخاذ بکنه. این یکی از مهمترین چیزهایی است که تو ویرایش جدید اضافه شده، بخصوص تو شرایط فعلی مملکت. با خیلی ها میگیم صحبت میکنیم میگن آقا ما نمیدونیم چی کار کنیم، نمیدونم مسائل اقتصادی اینجوریه، بانکی اینجوریه، ارز اینجوریه، ولی اینها اگر یک تحلیل خوبی از شرایط خارج شرکت و خارج سازمانشون داشته باشن و همینطور تحلیل داشته باشن از وضعیت داخل سازمان یا وضعیت سازمان خودشون، میتونن هم نقاط ضعفشون رو بشناسن و برطرف بکنن، هم از فرصت‌هایی که قطعا همین الان هم هست میتونن که استفاده بکنن. یه موضوع دیگه‌ای که توی ویرایش جدید اشاره شده و تو همین کتاب هم هست بحث تفکر مبتنی بر ریسکه.
بله.
اینم به نظر من اگه اصلا کسی بشنوه اینو میگه این که درد دل همین تولید کننده های ماست و شرایط امروز مملکت ماست، همه میگن آقا ریسک داریم، تهدید داریم. اون استاندارد میگه که شما بعد از اون که اون تحلیل های محیطی رو انجام دادی تو محیط داخلی و خارجی شرکتت یه سری تهدیدات داری که با اون تهدیدات استاندارد میگه ریسک، یعنی یه سری نقاط آسیب داری. فرض کن تو یه سری بازارها مزیت رقابتی از دست رفته، یه سری رقبای جدید به وجود اومده، الان کیفیت شما دیگه به روز نیست، رقبای شما کیفیت بهتری دارن، اینا یه سری تهدیدات. تو داخل سازمانت هم باز ممکنه یه سری تهدیدات داشته باشی، فرض کنین ماشین‌آلات شما، تکنولوژی شما به روز نیست، الان نمیتونی کیفیت خوب رو با توجه به این امکانات فنی و تکنولوژیکی رعایت بکنی، نیروی انسانی شما ناراضیه، با توجه به تغییرات ارزی مواد اولیه با کیفیت نمیتونی تهیه بکنی، اینها تهدیدات هستن. این استاندارد میگه که شما مدام باید اون محیط رو رصد بکنی،
بله.
تهدیدات رو شناسایی بکنی و برای رفع تهدیدات یا ریسکا برنامه داشته باشی. این میشه تفکر مبتنی بر ریسک. ببینید ما همیشه میگیم که فرصت‌های گل تو شرایطی که خیلی محیط پرتهدیده معمولا وجود داره. اگه محیط عادی باشه که همه دارن کار روتین خودشون رو میکنن خیلی فرصتی وجود نداره. این استاندارد میگه که در ضمن اینکه شما داری تهدیدات و اینا رو تو همه حوزه ها بررسی میکنی بگرد و رصد بکن ببین چه فرصت هایی رو میتونی شناسایی بکنی، اون فرصت ها رو هم شناسایی بکن و برای اینکه بتونی از اون فرصت رو استفاده بکنی برای اونها هم برنامه یا پلن داشته باش.
بله.
دو تا نکته مدیریتی که به این استاندارد اضافه شده و یه خود دیدگاه ما رو از کیفیت از همون دیدگاه فن که آقا محصول با کیفیت که ویزیگر خوب گرد که حتی اونم هست، اونم از قبل بوده داخل همین استاندارد
بیشتر همین مد نظرمون بوده تا به الان. من یه بار دیگه سوال رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، بعد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. آقای دکتر، شنوندگان خوب به ویژه تولید کنندگان عزیز، آیا قوانین سازمان بین المللی استاندارد ایزو، حالا امروز ایزو 9000 رو بررسی میکنیم، شناسایی دارید دربارش؟ آیا میدونید، اطلاعاتی دارید در این خصوص؟ چقدر دارید به این سمت میرید که این قوانین رو رعایت بکنید؟ به 30,000, 36,000, 37,000 پیامکاتون رو ارسال بکنید. خب آقای مهندس، از بعد از اون سیستم مدیریت کیفیت که بیشتر مد نظرمون بود، شما اشاره کردید که دیگه رفتن به سمت تفکر سیستم مدیریتی تو بخشای مختلف، یعنی هم کیفیت جز بشه، اصلا بخش تولیده، بخش فنیه، بخش تدارکات، بخش حتی فناوری های روزه، بروز شدن تکنولوژی و همه اینها. این اتفاق از کی احساس شد ضرورتش؟
ببینید، از حالا تو عرصه جهانی، از مثلا میتونم بگم دهه های آخر قرن گذشته،
بله،
یعنی از سالهای 1980-1990 میلادی بحثای مدیریت کیفیت جامع به وجود اومد. حتی مدیریت کیفیت جامع، خب بحثش خیلی شاید گشه دارتر از اون باشه، به مثلا سال 1960 میلادی هم برسه، ولی از یه نقطه ای من میتونم بگم از همون دهه های 1980 خیلی مدیریت کیفیت جامع مورد اقبال جهانی قرار گرفت و باب شد. تو کشور ما هم حالا با یه تحقیق چند ساله ای بحث های TQM و مدیریت کیفیت جامع اینا باب شد، یعنی ما هم عقب نموندیم، با یه تحقیق چند ساله به کشور ما هم رسید. فرض بنیادینشون چیه؟ میگه شما برای اینکه بخوای به یک محصول با کیفیت برسی، باید تمام سیستمات، حالا هم از تولید، خرید، فروش، بازرگانی، انبار و حتی تمام پرسنلت،
بله،
کیفیت بشه ملکه ذهنشون. یعنی شما تو سیستم تولیدت باید بحثای کیفیت و مدیریت کیفیت رو ببینی، تو سیستمای فروشت همینجور، خریدت همینجور، بازرگانیت همینجور، سیستم‌های منابع انسانیت همینجور. به این من از شما سوال میکنم، شما اگه بهترین مواد اولیه رو بخری، حالا با اینکه بخوام ارزمای خود تشریح بگم، بهترین مواد اولیه رو بخری، بهترین تکنولوژی و ماشین‌آلات هم داشته باشی، ولی منابع انسانی شما به دلیل انتخاب نامناسب و آموزش نامناسب اصلا عقیده نداشته باشه به کیفیت، آیا میتونی شما محصول با کیفیت بزنی؟
بله.
به نظر من نه. بله. اگر هم بتونی خیلی به سختی.
بله بله، همش با دعوا کنی.
بله، به قول فرمایش همش با دعوا کنی. ببینید، این استانداردا درسته که مدیریت کیفیت هستن، ولی از سال 2000 به بعد هرچی این استانداردا بروز شدن و ورژن خوردن، بیشتر روی کرده مدیریت جامع پیدا کردن، بیشتر روی کرده مدیریت کیفیت جامع پیدا کردن. ببینید الان این دوتا بحثی که من خدمت شما گفتم، تحلیل محیط داخلی خارجی، این خیلی پاشنه به پاشنه مدیریت استراتژیک میزنه.
درسته.
یا اون بحث تفکر مبتنی بر ریسک که گفتم، خیلی پاشنه به پاشنه مدیریت ریسک میزنه. یا بحث مدیریت تولید، مدیریت حالا انبارداری، خرید، که اینا هم از قبل هم تو استاندارد بود. مثلا یه بحثی که از اولین سالهایی که این استاندارد منتشر شد توش در واقع بود، الان هم هست، بحث شناسایی و ردیابی محصوله. شناسایی و ردیابی محصول مشخصه که مخاطبش سیستم‌های تولید و فروش و انبار هستن. یعنی میگه که شما اگه محصولت قابل ردیابی نباشه تو مراحل مختلف تولید، نهایتاً نمیتونی کیفیت لازم رو تحقق ببخشی. یعنی شما باید دیدگاه جامع داشته باشی. اگه فقط به کنترل کیفیت نگاه بکنی، به نظر طراحان این استانداردها نمیتونی به کیفیت برسی.
بله، بسیار عالی. خب خیلی ممنونم از حضورتون. آقای دکتر آیت اللهی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استانداردهای بین المللی، ازتون دعوت میکنم به محض پخش این برنامه سوالات مردم به دست ما رسید، باز هم در خدمت شما باشیم تا پاسخگوی سوالات تولید کنندگان عزیزمون در خصوص قوانین سازمان استاندارد بین المللی ایزو باشیم. خیلی متشکرم ازتون. شنوندگان عزیز، سامانه پیامکی 30,000, 36,000, 37,000 برای دریافت پیامک های شما طراحی شده. اگر غیر از ساعت پخش برنامه در نظر داشتید به ما پیامک بدید، کلمه خانه تا کارخانه یا کلمه کارخانه را ارسال بکنید، بتونیم پیامک شما رو پیدا بکنیم. عرض کنم خدمتون امروز در خصوص سازمان بین المللی استاندارد ایزو 9000 بیشتر صحبت کردیم. اگه سوالی در این زمینه شما تولید کنندگان عزیز داشتید، با ما در ارتباط باشید که ما دعوت کنیم از جناب آقای دکتر آیت اللهی که خودشون هم کارشناس حوزه استانداردهای بین المللی هستن تشریف بیارن در برنامه و پاسخگوی شما باشن. 30036-37. از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه بسیار متشکرم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دگر این ناله ها را کسی باور ندارد، چه شده ای دل دایت اثر دیگر ندارد. دگر این ناله ها را کسی باور ندارد، چه شب تار جدایی هوای گریه دارم، به کجایم شب ای دل از این غم سر گذارم، به گلستان وزیده به گلستان.